أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عرض کردیم که برای نظر مشهور در باب عدم حجیت خبر واحد در موضوعات می شود ادله یا بفرمایید شواهدی یا بفرمایید که نکاتی رو و وجوهی رو ذکر کرد. حالا هم از این که تصریح تو کلماتشون باشد یا این که نه بالاخره لابلای حرفاشون، می خوام عرض بکنم که وقتی گفته بودن که ادله اثبات حکم شرعی چیاست، مثلا چهار تا کتاب و سنت و عقل و اجماع، یا آقای گفتن نه یه مورد پنجمی هم هست. ده مورد پنجم چیه؟ ده مورد پنجم انصاف. جناب شیخ انصاری وقتی ادله اربعه رو بررسی میکند تموم که میشه بعد خلاف اون نظر میده، میگه ول انصاف خلاف همه اینا، ولی یه دلیل پنجم میشد ظاهرا غیر از کتاب و سنت و عقل و اجماع. گفتن پس پنج تا شد انصاف هم هست. یکی گفت نه آقا شش تاست. گفتن این شش دیگه شماره شش چیه؟ گفتن شماره شش هو. گفتن هو دیگه چیه؟ یعنی چه هو؟ گفتن ها، وقتی از شما کتاب و سنت و عقل و اجماع و انصاف و همه رو دیدی همه همینو میگن، لکن میگه اگر من این حرفو بزنم منو هو میکنن، مردم به من میخندن، تو حوزه همه منو هو میکنن، این نمیشه که دقت میکنه. ارسان یکی گفت نه آقا دلیل هفتمی هم هست. دلیل هفتم بعد اسم یه روزه خونی رو گفت، گفت اصلا همه اونا هو هم نکنن شما رو، همین یه نفر کافیه، شما رو مفتزه هم میکنه از آخرتون که شما اگه یعنی بچه شما رو مفتزه هم میکنه، لذا همه جهات باید لحاظش. حالا میخوام از خواهم معذر مبارکتون که بعضی وقتا هستش که این طوره، یعنی آدم میبیند که میگه آقا این چطور شما این حرف رو میزدیم، میگه شما نشنیدی، بعد یه قصصی رو برای انسان میگن. من میخوام بگم به جز اون وجوهی که عرض کردیم یه قصصی هم وجود داره. مثلا نقل میکنن که شیخ مفید و شاگردش سید مرتضی اینا داشتن جایی میرفتن، مسیری با هم دیگه میرفتن، حالا با اسب بوده با هر چی داشتن با اسب میرفتن، و بعد جای توقف کردن برای مثلا استراحت بوده چی بوده، سید مرتضی رفت تطهیر کنه بیاد، رفت تطهیر کنه بیاد، استاد حالا اینجا نشسته منتظر است که سید مرتضی بیاد. اینا وقتی اینجا توقف میکردن زین رو از رو اسب برمی‌داشتن که اسبم استراحت کنه دیگه، سنگینی رو کمرش نباشه، زین میشه زمین. شیخ مفید ملاحظه کرد که یه گربه ای آمد جا بول کرد و مثلا حالا یا روی این زین بول کرد یا بالاخره پاشید ترشح کرد به زین و زین نجس شد، زین نجس شد. وقتی سید مرتضی آمد از محضر مبارکتون که شیخ مفید به سید مرتضی گفت آقا این مواظب باشه این زینتون رو تطهیر کنید، زین رو تطهیر کنید، این همین الان یه گربه ای آمد اینجا و بول کرد، بول کرد به این و از محضرتون که این نجس شد. سید مرتضی در جواب گفتش که آقا شما یه نفری، شما یک نفر هستی، ما شهادت عدلین میخوایم، در موضوعات شهادت یک نفر کافی نیست، ما شهادت عدلین میخوایم، کسی دیگه هم هست، کسی دیگه هم دیده این سند رو؟ گفت نه من فقط اینجا دیدم. گفت خیلی خوب، برای من فایده نداره هر مسئلتون که این زین برای من پاکه و نجس نیستش. شیخ مفیدم پذیرفت که بله حق با شماست، راست میگی، این زین برای شما پاک است و شما میتونید که حکم پاکی کنید، کل شیء مثلا لک طاهر، این شامل این میشه. چه کنیم؟ قلم اینجا رسید سر به شکست. حالا ما با این قصه چه کار کنیم؟ حالا همه عدل در شما به کنار، این قصه رو ما چه کار کنیم؟ یا اون ماجرایی که از آقای حکیم عرض کردیم که نقل کرد، نقل میکنه که مرحوم آقای حکیم که یه شخصی آمد خدمت ایشونو گفتش که آقا من دیدم که فضله موش داخل این شکرها افتاده بود و این شکرها رو در این حال با وجود فضله موش آب کردن و مثلا بعدم قند ازش درست کردن. ایشون هم گفته بودن که مثلا این برای شما حجت، شما از این قندا استفاده نکن، لکن این دخلی به ما ندارد، ربطی به ما ندارد و ما حالا اینا هم هست دیگه، اینا هم میگن قصص علما، اینا هم اونجا وجود دارن، نه حجیت دارد یا ندارد، اینا هم ذکر میکنه. حالا اگر بخوایم مطایبه و مزاح رو بذاریم کنار، مثلا بگیم که یعنی اینقدر این مطلب دیگه چی بوده است دیگه، بدیهی بوده برای آقایون، طبیعی برخورد میکنن با این مسئله، که دیگه حالا تو این قصصشون هم احیانا به این شکل آمده است. بلدی و سهل الخطب، که اینا که خب دلیل نیست. حتی اگر ما بپذیریم که همچین ماجرای بول گربه ای هم در کار بوده است و بول هره مثلا مطرح بوده و قصه شیخ مفید و سید مرتضی یا اون مطلب طلوع حکیم، علی المبنا ما مبناشون این بوده، خواهی ما مبنام فرق کرد، این خیلی اتفاق خاصی نیستش که شخصی بر اساس مبنای خودش، بر اساس مبنای خودش وقتی کسی آقا میاد که این غیبوبت شمس مثلا وقت اذان مغربه یا نه مثلا چه فلان حمره مشرقیه کذا بشه، این هر مبنای خودش گاهی اوقات میشه که 20 دقیقه قبل از سایرین طرف دارد افطارشون میخوره، میگه آقا داره چیکار میکنه، داره افطاری میخوره، خب بله این فتوای مجتهدش این است یا خود نظر اجتهادی خودش اینه، طبق او عمل میکنه. میخوام بگم اینا خیلی نکاتی نیست که حالا کسی میگه دو علاوه بزرگان دیدگاهشون اینطور بوده فلان، نه این ما ترسی از اینها نداریم، ترسی از اینها نداریم، و ما باید ادله رو ببینیم، ببینیم ادله چه کار میکنن. اینجا ادله بشه نحوی هستش. به شما عرض کنم بله جا بله خیلی یعنی برای سید مرتضی،
نه یعنی مثلا من
شما میگم
حتی اگر
یه مدرسه بزنم میگم خبر واحد نه خبر واحد ثقه با ما حاضره. این دقیقه اشکال است به همین قصه که کسی بگه آقا یعنی سید مرتضی از قول شیخ مفید مثلا حالا یقین نه لاقل اطمینان شخصی هم براش حاصل نمیشد، اینقدر مثلا شیخ مفید براش مثلا حرفا شیخه حرفای خیلی چیزی بود فلا اینها
عملاً قائل نبودن،
بگیم که مثلا بگیم نه این اصلا کار به این نداریم، ما اگر گفتیم بیان لازمه شد در قضاوت اینطور هست، در میگه گفتیم بیان لازمه اصلا ما دائر مدار این نیستیم که شما نظرت چیه، چون آقای مثلا احیانا حتی میگن میگن علم قاضی ملاک نیست، قاضی خودش علم دارد این قاتل اوست ها، لكن بیانه به خلافش آمده، بعد طبق بیانه فتوا بده، بعد طبق بیانه حکم میکنه، ولی خودش دیده است ها، خودش دیده علم داره، دقت میکنه چیکار احیانا آقایون فتوا این هستش که میگن که علم، بعضی میگن چرا علم قاضی حجت، اگر قاضی خودش علم داره، خودش شخصا علم حاصل کرده، دقت میکنه ارقام دیده دیگه اصلا دیده صحنه رو مشاهده کرده، بعضی میگن علم قاضی ملاک، دقت میکنه یا نه حالا ندیده ان حسن مدارک شواهد پرونده همه رو بررسی کرده و دیده و سراخر براش قطع حاصل شده است، علم حاصل شده که حتما این شخص قاتله، در این حال اگر بیانه به خلافش آمد بیانه امر تعبدی است و بپذیره او رو، علم خودش رو بذاره کنار، اینطور آقایون احیانا میگن. حالا من الان بحث کتاب القضاء نداریم، دقت میکنه چه عرض کنم، حالا اون به درجه خودش بمان. خب محضر مبارکتون که اینجا مطالبی هست، ما حالا قبل از اینکه بخوایم بپردازیم به بفرمایید که ادله اونها و مثلا همون روایت مسئله ابن صدقه، باید مطالب خودمون تا حدود اینجا مطرح بکنیم و بگوییم. ببینید آقا جان، بحث رو از دو طرف میشه بهش ورود کرد، یکی اونچنان که برخی از بزرگان ورود کردن از طرف قاعده بیانه ورود کردن، مثلا فرض کن مرحوم بجنوردی، میرزای بجنوردی، آمی سید حسن بجنوردی صاحب قواعد فقهیه، ایشون قاعده بیانه رو مطرح فرموده، بعد آمده در زیلش در انتهاش بحث خبر واحد در موضوعات رو طرح کرده، در استطرادن در زیل او به عنوان تتمیم به عنوان تزییل اینو ذکر فرموده، یکی از این برای از این طرفه ما بیانه رو طرح بکنیم بعد که تمام شد وقت در ذیلش اینو مطرح بکنیم. خب قاعدتا این نگاه نگاه فقهیه، یعنی شما وقتی تو فقه میخواید بحث بکنید یا تو قواعد فقهیه از این سو شروع میکنید، لکن نگاه شما اگر نگاه اصولی باشد، اصولی به هر دو معنا، یعنی هم نگاه منهجی و روشمند باشه هم اصولی باشد، اون علم اصولی باشد، از هر دو معنا باشد، از این سو باید شروع بکنید، یعنی از خبر واحد در بفرمایید که موضوعات باید آغاز بکنید بحث رو، از این طرف برید جلو، بعد بگید آقا حالا ما بر فرض مثال حجیت خبر واحد در موضوعات اثبات کردیم، آیا این همه جا جریان دارد یا مواردی هم هست که به دلیل خاص ما دلیل خاص داریم و نص ناس داریم که در اونجا این مورد خارج از تحت حجیت خبر واحد در موضوعات هستش و اونجا میاد شما اخراج میکنید، میگید الا ما خارج به دلیل، مثلا میگید در مرافعات و منازعات بیانه لازمه، در مرافعات و منازعات بیانه لازم هستش، اینو خارج میکنید. پس میگید که خبر الواحده فی الموضوعات حجتون، خیلی خوب، الا ما خرج به دلیل، که ما خرج به دلیلش اون مواردی است که بیانه دلیل خاص بر لزوم بیانه. محضر مبارکتون که، یا اگرم نه نتوانید حجیت خبر واحد در موضوعات رو از محضر مبارکتون که اثبات بکنید، میگید نه حجیت خبر واحد در موضوعات ثابت نشد، چیکار کنیم؟ پس در موضوعات تکلیف چیه؟ میریم سراغ ادله دیگه. میها در موضوعات اقل اقلش این هستش که بیانه لازمه، حد اقل ما عدله اینه میخواییم، حد اقل ما عدله این لازم داریم تا موضوعات چی؟ اثبات بشه. به هر حال به نظر میاد که این رو ما در اصول باید حلش بکنیم تا در فقه. نمیخوام بگم در فقه کسی بحث کنند اشکال دارد، نه، ولیکن ارتم با همون نگاه روشمند و منهجی این باید در اصول حل بشه بعد بره در فقه. حالا اینم خیلی نکته نیست. خب مطلبی که هست این هستش که ما عرض کردیم ما اینجا سیره عقلا داریم، سیره عقلا بر حجیت خبر واحد. خب میریم سراغ این سیره، ببینیم این سیره چه جور سیره است. قبلا عرض کردیم محضر مبارکتون که وقتی ما به سیره نگاه میکنیم میبینیم این سیره فرقی بفرمایید که بین احکام و موضوعات نمیگذاره. تازه ما عرض کردیم ما میتوانیم بگوییم که آنچه فی الحیات الاعتیادیه و در زندگی روزمره مردم وجود دارد از قضا موضوعاته. آخه مردم کوچه و بازار که احکام ندارن که، با زندگی عادیشون عرض میکنم و کار زندگی شرعیشون ندارم، اوغلا به ما هم اوغلا که احکام ندارن، معمولا موضوعات دارن، همش تو موضوعات دارن با هم بحث میکنن. دقت فرش عرض کنم همش همین حرف هست، همش همین بحث هست، تو این بحث رو موضوعاته. از همین چون از در برید برید چهار تا جوان دارن با هم حرف میزنن، همینجا مثلا فرض کنید میذارن حرف میزنن، میگه نتیجه فوتبال دیشب چی شد من نتونستم ببینم، میگه آقا بازی چند چند شد، ای عجب کی گل زد، فلانی گل زد، عجب دقیقه چند، بعدم آخرش هم نمیگه متاسفم البته چون تو یه نفر بیشتر نیستی داری خبر رو من میدی، من از تو نمیپذیرم، حالا ببینم کسی دیگه هم پیدا میشه. اصلا حرف کدومه؟ هر مثلا مردم دارن زندگی میکنن، خبر واحد اهمیت دارن، توجه میکنن. تو از میگم یه بحث جوانانه در باب فوتبال شما شروع بکنید تا بیاد هم زلزله کرمانشاه کسی به شما خبر بده که در کرمانشاه زلزله شده است، ها در کرمانشاه زلزله شده است، نه مردم نه اصلا میپذیرن. بله ممکنه یه چیز خبر بده که شما حس کنید این آدم خودش که نرفته بررسی بکنه، دارد روی مثلا شواهد و قرائن میگه یا شنیده ها، خیلی شایعات هم زیاده، یه اتهامی در بین باشه شما نپذیرید. مثلا چی؟ تعداد کشته ها، تعداد کشته ها میگن آب فرض من که این اون سالای اولی که این قصه 40 راه افتاده بود، مخالفین این ماجرای پیاده روی 40 و کسانی که میخواستن اینو چیزش کنن لوس بکنن تأکید میکنن رو کشته های ماجرای 40. من گاهی میشم افراد گوه هاجه ها نمیدونید چه اوضاعیه، میگن اصلا روز 40 جنازه یکی رو دست میامد، همینطور مردم همینطور میمردن و جنازه هاش می آوردن، اصلا اوضاعی بوده در 40 جا که اصلا وقتی تصویر میکنه این صحنه رو احساس من روز 40 مردم اونجا هستن، همینطور گروه گروه دارن زیر دست پا کشته میشن و له میشن و از بین میرن و جنازه ها داره رو دست میاد. بعد تصویر شما داشته باشید. خب بعد میگم شما اونجا بودی دیدی؟ نه نبودم. نه ایدم چه از کجا همینطوری شنیده ها با اینا؟ خب این اتهام دارن، این اتهام دارن، اما اینکه کلیت قصه، کلیت ماجرا رو بگید که مثلا فرض کنید در کرمانشاه زلزله آمد، در سر پل ذهاب زلزله آمده، دقیقاً چند نفر کشته شدن مثلا فرض بفرمایید، حالا خدای ناکرده حالا فرض کنید هم زلزله اخیر فرض کنید میگم بله 35 نفر دقیقاً 34 نفر مثلا کشته شد، میگه آقا شما یقین داری مطمئن؟ میگه نه. حالا ایشون میگن البته ارزش هم مختلفه، خب این اتهام محل اتهام، اما کل کلیتش که زلزله شده. اینه که دیگه لااقل مردم میپذیرن که حالا بگذریم از اون که همون 34 35 هم مردم میپذیرن از هم دیگه، ولیکن حالا اونو بگیم که خیلی دارن مسامحه میکنن، اصلشو که دیگه از هم میپذیرن که آ چه خبر بوده دیشب فلان جا رفتی، بله کی اومده بود، فلانی و فلانی بودن، عجب فلانی و فلانی، خیلی خوب تو یه نفر هستی سب کن یکی دیگه هم بیاد شهادت بده، دوتا بشید من تا بپذارم حرفتون. اصلا میخندن مردم به ما میخندن اگه حرف مردم بزنیم، دقت میکنین چی حرف میکنم؟ باز مطالب با هم قاطی نشده، ما هنوز به امور هامه نپرداختیم. بله امور مهم رو لعل شما حرف دیگه ای بزنید، ما حرف دیگه ای بزنید، بگیم در امور مهم خیلی سرنوشت ساز مردم اونجا توقف کنن، احتیاط کنن، اون یه بحث دیگه است. دقت میکنید اون هم باش نرسیدیم، ما فعلا داریم همه امور عموم میخوایم سیره تا کجا کشش دارن، اینقدر میکنید اونم ما خواهیم گفت، از قضا اونم بر اساس سیره خواهیم گفت در امور عمومی. پس ما بگیم آقا سیره عقلا به ما هم عقلا همین است که مردم به حرف هم دیگه اهمیت میدن، اونم از قضا در همین امور بفرمایید که عادی و جاری که هم موضوعات هم هستش. نکته دیگر شما میگید در موضوعات عدلین لازمه. آقا جان این عدلین از کجا پیدا میشه؟ کجا این عدلین؟ ما یافت می نشود از منظرتون که ما پیدا نمی کنیم عدلین. اگر بخواهد، اگر بخواهند مردم در زندگی روزمرشون در موضوعات به گفته عدلین فقط و فقط ترتیب اثر بدن، اصلا زندگی مردم مختل میشه، نظام زندگی اجتماعی تعطیل میشه. من هنوز به احکام وارد نشدم، ما هنوز تو سیره ایم. میخوام بگم اصلا نمیشه، اصلا عدلین از کجا مردم پیدا بکنن؟ دقیقا فرق چه عرض میکنن؟ از کجا پیدا بکنن؟ یه جایی نماز جماعت شکل نمیگرف، خیلی هم آدم بودن و هم فرادا بخوندن جرفا. من گفتم خب چی تو شما نماز جماعت نمیخوای اینجا؟ گفتن اینجا بخواه عدالت شرطه در نماز جماعت. تم یعنی یک نفر گفتن هیچ کدوم از ما به همدیگه اینقدر همدیگه رو قبول نداریم. جمعیتی بودن هیچ کدوم جلو وای نمیستدن، چون میدونستن جلو هم وایسه هیچ کس بشه اقبال نمی کنه، لذا ثمره یه برش مترتب نمی شد. تا چه حرف میکنم؟ حالا نه جماعت وسواسی ها بودن، در این وسواسی شما اگر نجف بروی در نجف اخیراً، حالا اخیراً باز بهتر شده، سابقاً هر چیز قبلین بیشتر هستش. مثلا اون اوایل که صدام سقوط کرده بود که هنوز فضای نجف فضای دست نخورده ای بود، هنوز ایرانیزه نشده بود تقریباً، باز بعد از مثلا 30 سال که ایرانی ها دور بودن، از نظر تیم که زیاد میدونه مسجد مفصل نماز جماعت هم دارد، 4 تا نصف اختلاف کردن، بقیه دارن فرادا نمازشون خواهد، همان مؤمن مثلا روحانی طلبه فلان فرادا نمازشون میخونن، اقتدا نمیکردن، همدیگه رو اینطور قبول نداشتن. از نظر مورک تو این خیلی بله خیلی از نظر امر بعدی هم امر عادی بود. من همون مسجد رو مثلا با فاصله 10 سال بعد، یا حال 10 سال نگم کمتر، 6 7 سال بعد رفتم در نجف اشرف، به الحمدلله دم نه نماز جماعت هست و مسجد بله پر از جمعیت هست و همه اقتدا کردن به اون آقا. عرض خدمتتون که گرچه اکثر حضار ایرانی بودن، ولی به هر تقدیر نماز جماعت شکل گرفت. بگذارید به هر تقدیر، مراد این است میخوام بگم که این طوره. اصلا چجور اون عادلی که دین میگد و ما مد نظر کجا پیدا میشه؟ کجا؟ کم نمیخوام بگم نیستا، کمه همه، زیاد نیست موقت محضر مبارکتون. و اصلا نظام اجتماعی زندگی مردم مختل می شود اگر ما بخواهیم بگوییم که محضر مبارکتون که در موضوعات ما نیازمند بفرمایید که عدلین هستیم و این کافی نیست.
موضوعاتی که اون
طریق و احوال شهری می شود داریم بحث میکنیم؟ نه ما الان فعلا سیره اصلا ببینیم اون سیره ای که ما عرض کردیم در بحث حجیت خبر واحد، اون تنها دلیلی که ما داریم سیره است. فرض بفرمایید در آیه نبأ جناب شیخ اعظم 21 اشکال مطرح میکند، بفرمایید که دلالت آیه نبأ بر حجیت خبر واحد، از اون طرف همین حدود تأیید میآورد بر دلالت سیره بر حجیت خبر واحد. مثلا چی عرض میکنم؟ یعنی اینه، یعنی آیان ته تهش اون ادله رو، ادله لفظیه‌ای که ما داریم روایت کرد، اینا رو بسیار ارشادی میدونن، میگن اگرم باشد ارشاد است و همون چیزی که عقل خودش میفهمیده یا عقلا خودشون میفهمیدن، خیلی ها اینطور میفرمن. لذا ما اول خود این سیره رو تحلیل بکنیم، این سیره تا کجا کشش دارد از محضر مبارکتون. که بعد هم ما باز حالا به همون نگاه عقلایی، فرض کن تو هم بحث احکام بگیم که شما کی هستی؟ میگه من محمد ابن مسلمم، از خواص اصحاب اهل بیت. ابان ابن تقلبم، از خواص اصحاب اهل بیت. میگیم خیلی خوب، دست شما درد نکنه، شما احکامی رو برای ما نقل میکنه از اهل بیت. میگه بله، احکام رو میگه، احکام یک دو سه، نماز تو اینطور بخون، روزه تو اونطور بگیر، این کار اونطور بکن، اون کار اونطور بکن، فلان از این حرفا. چی؟ بعد همه رو که گفت تموم شد در پی کارش، آخرون هم تا میاد میگه که آقا این پشتی شما لازم دارید برای اتاقتون، تو اتاق اون طرفی برو ورده بیار. میگه که نه، من قول تو رو قبول نمی کنم. میگه یعنی چه آقا؟ میگه تو یه نفری، دو تا باید بگی. آقا جان من دقیق این اصلا میگم، این سیره عقلا زیر بار این حرفا نمیتونه بره. ما همین تو سیره ایم. بله ممکن است شما بگه آقا خب بالاخره شریعت آمده محدود کرده، من قبول دارم اونو، رد نمی کنم، ولی میخوام بگم سیره عقلا زیر بار این حرف نمی رود که ما بگوییم که این جناب محمد ابن مسلم، این جناب ابان ابن تقلب، زراره، ابو بصیر، هر کس که هست، اگر احکام به ما گفت خیلی خوب ما ازش میپذیریم، اما اگر موضوعات گفت میگیم نه ببخشید، عصای میکنیم، تو هر کسی میخوای باش، ما از تو اینو نمیپذیریم و اینو قبول نداریم و مورد پذیرش برای ما نیست. و بعد بگیم که سیره‌ای که این چنین استحکام دارد، یک دفعه شارع مقدس میخواد بیانه تختعه بکنه، یک دفعه باید تختعه کنه. شما بگید آقا من ادارت خیلی امور در سیره بوده، مثلا همه قیاس رو شما ببینید، آیا مردم از قیاس استفاده نمی کنن؟ آیا از قیاس بهره نمی گیرن در زندگی هاشون؟ زیاد استفاده می کنن. نقد بکنید چطور شریعت قیاس رو با اون استحکامی که دارد آمد رد کرد؟ خب اینم شبیه او عمله به خبر واحد در موضوعات هم شریعت بترد کنه، این چه مشکلی داره؟ مشکلش بینید چه؟ مشکلش نیست که آجان اگر آمد شریعت سیره منعقد شده بر عمل بر قیاس رو رد کرد و رد کرد، با چه زحمتی، با چه کوششی، با چه تلاشی، چقدر روایت، چقدر تأکید، چقدر اینقدر کوبید که خدا میدونه اول من قاس و الخناس و اصلا عمل عمل شیطانه، لیس فی مذهب لا قیاس و قاس مهلا یا ابان، با داد و فریاد و بگیر و ببند و با کلی قصه و ماجرا اهل بیت یکی پس از دیگری به شکل پیاپی آمدن، تترا به شکل پیاپی و یکی پس از دیگری آمدن، همینطور ذم عمل به قیاس، رد قیاس که در مذهب ما قیاس نیست، این عمل عمل شیطانه، چنینه چنانه، اینقدر علیه این صحبت کردن و فضایی ایجاد کردن برای اینکه بتونن جلوی قیاسو چی؟ بگیرن، جلوی قیاسو بگیرن. حالا بعد برسیم به اینجا ببینیم خبر واحد در موضوعات امری که سیره کل فلکل اغلا برش انعقاد پیدا کرده و اگر ما از این سیره میخواییم استفاده کنیم برای حجیت خبر واحد در احکام، پیش از اون و بیش از اون این سیره انعقاد پیدا کرده بر حجیت خبر واحد در موضوعات، ما بخواییم از اون رفعیت بکنیم، بعد بگیم چی؟ بعد آخران هم ته تهش یه روایت نشون ما بدن، یه مسئله ابن صدقه که اصلا روایت در اصل سندش محل اشکاله. قد فرم چه عرض میکنم؟ کار ما اشکال سندی نمیخواییم بکنیم، ما به دلیلی که خواهیم گفت، لیکن میخواهیم بگم که اصل سند شما با یه روایتی که اصلا سندش محل اشکالش رو توثیقی نداره میخواد در مقابل یه همچین سیره با همچین استحکامی بیستید. قبلا هم بارها گفتیم این قدرت حمله این باید به میزان اون استحکام اون دیوار باشد. بنده دیوار مستحکم بتونی فرض بفرمایید یه سد بتونی در نظر بگید چقدر مستحکمه، بعد برم با دست بهش بزنم، مگر کسی ولایت تکوینیه داشته باشه که اشاره کنه اون فرو بریزه، مگر در حالت شما چیکار میکنید؟ میگم من دارم خرابش میکنم این سد. خب میخند میگن آها دیوانه است این، از مثلا تو گز جنون داره، گرفتار جنونه، ارمزه یا شوخی میکنه یا داره شوخی هزل و ارمزه کن که شوخی و اینها هست. من دور میخوام بگم این رو نمیشود به این راحتی نیست، ولذا با چنین سیرهی بخواهیم بگوییم که بله ما در مقابل، لذا اگر سیره ملاک ما باشد ما نمیتوانیم بگیم که اینطور هست و بنای عقلا و سیره این استحکام دارد در عمل به خبر واحد در موضوعات و ما نمیتونیم از این به این راحتی عدول بکنیم و بریم سراغ محضر مبارکتون که بله محضر مبارکتون که در جای حالا از این گذشته، از سیره گذشته، خب همین خبر واحد ثقه در موضوعات رو خود شما چجور میخواید مطرح بکنید؟ ها؟ اینو چجور شما میخواید رد بکنید؟ شما در علم رجال از این استفاده نمی کنید، در علم درایه و رجال در علوم حدیث از این استفاده نمی کنید، در این همه قواعد فقهیهی که وجود دارد از این استفاده نمی کنید، الا ماشاءالله شما در قواعد فقهیه با این سر و کار دارید و از این استفاده می کنید. شما در فقه بگردید موارد فراوانی است. بعضی‌ها گفتن مثلا حالا فرض بفرمایید که 100 مورد هست، بعضی دیگه بیشتر گفتن روایات صحیح و سند ظاهر و دلاله که اینها مطرح کرده از خبر ثقه در موضوعات حجت. شما برید در باب طهارت این داریم، در باب صید و ذباحه در بحث عدمت ذبح در اونجا اینو بده، در باب وصیت داریم، در باب ارث داریم، در باب وکالت داریم، در باب اذان داریم که مؤذن مثلا چنین چرا، در همه جا این مطرح شده است. خب بعد شما ببینید که یه دفعه مثلا فرض فرمایید که شما میخواهید تمام اینها رو نادیده بگیرید، همه رو نادیده بگیرید که خبر واحد در موضوعات حجته، یعنی اونجا نه تصریح ندارد که خبر واحد در موضوعات حجته، منتها قول یه نفر رو چی پذیرفتن. من وقتمون به لحاظ زمانی چیز تمام شده است، من یک روایتش رو فقط برای این که الان باب بحث باز بشه یه روایت رو خدمتتون میخونم، چند روایت دیگه هم باشد طلبتون جلسه آینده ما اینها رو بخوانیم یک به یک که شما ببینید چطور شارع مقدس در ابواب مختلف فقه به گفته یه نفر آدم اهمیت داده. حتی حالا انشاءالله روایت رو خواهیم دید شده است که مثلا فرض بفرمایید که یه خانومی آمد یه جایی خبری داده، خیلی خوب، موردی بوده است که از قضا عدله این لازم بوده، مثلا حالا در بحث فرض بفرمایید که بچه‌ای که به دنیا میاد پدرش مرده، در حینی که مادر حامله بوده بر این بچه، بر این طفل، پدر این بچه از دنیا رفته است. خیلی خوب، آیین چی میگن؟ میگن که طبق ادله‌ای که داریم اگر این بچه حیاً به دنیا بیاد ارث میبره، بچه حیاً به دنیا بیاد ارث میبره، اما اگر نه میتاً به دنیا بیادش ارث نمیبره، سقط بشه این ارث نمیبره. محضر مبارکتون. و حیاً به دنیا بیاد چجور میگن؟ میگن وقتی به دنیا میاد سر و صدایی بکنه، همین کافیه، یه سر و صدایی بکنن. خب اگر این حیاً به دنیا آمد و ارث برد، حتی اگر مثلا چند ساعت بعدش هم بچه از دنیا بره، باز آثاری برش مترتب میشه. خود این بچه اگر فامیلایی داره از جمله همین مادرش مثلا، دقت بکنید چه اگر باز اینا ازش ارث میبرن، یعنی میخوام بگم آثاری برش مترتب میشه. خب حالا اگر به اونجا در هنگام تولد این بچه هیچ کس نباشد الا یه قابله، قابله بیاد شهادت بده بگه که آقا این بچه حیاً به دنیا آمد، خب بچه حیاً به دنیا آمد، اینجا چهار تا شاهد لازم داریم، چهار تا زن که معادل دو تا مرد باشد، دقیقاً فرض چه عرض کنم. در روایات داریم که آقا همین با شهادت و اخبار این خانوم یک چهارم ارث ثابت میشه، دقیقاً 25 درصد ثابت میشه. این اگر چهار تا خانوم شهادت میدادن 100 درصد ارث ثابت میشد، اما حالا که یه خانوم شهادت بده لااقل 25 درصد اثبات میشه. این حداقل دستا، من کفشو عرض کردم، از پایین ترین سطح ارزش قائل شدن برای خبر واحد در موضوعات که اخبار یه خانومی باشد که آمد لااقل یک چهارم موضوع رو تونست ثابت بکنه و شریعت اهتمام ورزید بهش، شما شروع بکنید بیاید تا اونجایی که نه خبر واحد کل موضوع رو اثبات میکند و هیچ دغدغه اینجا وجود ندارد. دیگه حالا روایاتش اینها میماند در جلسه آینده، ان شاء الله ما یه تعدادی از این روایات رو خیلی سریع جلسه بعد بتوانیم بخوانیم و نکات اگر داشته باشد عرض بکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بعضی مواردی که ما میگیم به حسب ظاهر به نظر میاد ذکر استبعاد باشه، کسی میگه این استدلال نیست استبعاده، نه اینطور نیست، بعضی استبعادها همون استدلاله، یعنی اگر ما گفتیم یه همچی چیزی بعیده او دلیلیت اون دلیل رو شل میکنه، تضعیف میکنه. ما اگر میگیم آقا چطور میشه، لحن استبعاده، چطور میشه سیره به این استحکام رو شما میخوایی با یه روایت رد بکنی، این لحن استبعاده، کسی میگه آقا این که استبعاد بود استدلال نبود، بقید فرمید لیکن نه این استبعادی که ارزشمنده، این میاد اون استدلال طرف مقابل رو در واقع چی؟ تضعیف میکنه، پایش رو چی؟ میزنه. فرمید این توجه کنید، بازده بینید خواه اصلا ما ادله هم داریم که عرض خواهیم کرد.